درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. امروز در خصوص همین موضوع مذاکرات که الان این موضوع خیلی مهمی هست، یه ویدیوی طنزی هم دیدم که اصلا هیچ معامله‌ای در ایران نمیشه، همه موکول کردن به بعد از مذاکرات. خب امروز هم تقریبا الان ما بعد از مذاکرات هستیم، مذاکرات روز اول. البته من فقط قبل از اینکه گفتگومون با شهرام گرامی شروع کنیم، میخواستم بگم که بر اساس گفته‌های ترامپ، گفتش که یه محدوده زمانی داریم برای این گفتگوها، حالا یه هفته، دو هفته، سه هفته، نگفت چقدر محدوده زمانی، ولی گفت یه محدوده زمانی مشخصی داریم و باید به این نتایج مشخصی هم برسیم. ازش پرسید که آیا گزینه نظامی هم اگه به نتیجه نرسین هست؟ گفتش که ممکنه باشه و اسرائیل اون حمله نظامی هرچی اونو رهبری میکنه. یعنی صحبت از رهبری اسرائیل اینجا. این من فقط خواستم این یه قسمت نقل قول از ترامپ رو بگم خدمتتون. حالا میریم پیش شهرام گرامی و گفتگومون رو با هم شروع میکنیم. شهرام جان درود.
درود افشین جان، درود به شما و بینندگان عزیزت. نمیدونم سال جدید خدمتتون بودیم یا نبودیم. اگه نبودیم سال نو مبارک با کمی تغییر، چون مشغله زیاد بوده، سعادت این که در خدمت شما باشیم نبودیم. ببخشید.
سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتی باشم. و خب همین از اول شروع کنیم، چون شما هم کارشناس نظامی هستی. به نظرت حمله آمریکا، این ترامپ حمله میکنه به ایران و اگه حمله بکنه چه جوری خواهد بود؟ تو چی فکر میکنی؟ میشنوی.
ترامپ، ببینید، حمله نظامی یه گسترده خاصی داره که باید اینا آمادگیشو داشته باشن. من در یکی از مصاحبه‌ها، در فکر کنم با شما بود، یکی از دوستان بود، گفته بودیم تا اینا بخوان آمادگی رو، سنتکام بخواد آمادگی حمله رو داشته باشه، اهداف رو مشخص کنه، نمیدونم، بالاخره ایران کشور پهناوریه دیگه، بخواد این کارا رو بکنه، تا مرداد ماه زمان میبره. دقیقا میشه اما اواخر مرداد، شهریوری، که خود ترامپ هم اونو وقتیه که داده به جمهوری اسلامی که باید تا شهریور تکلیف روشن بشه و اینجور صحبت. ولی پشت پرده سیاسی اونو نمیشه خون، یه دفعه هر وری میتونن بچرخن. اوضاع جمهوری اسلامی کاملا به بنبست رسیده، جلو بره جنگ پا پس بکشه، کشور نابوده، یه ذره بیشتر معطل بکنه، تقریبا میشه گفت همه بازیاشو خوندن. میدونی مثل چی میمونه؟ مثالی که بزنم میتونم بهت بگم که مثلا مثل کسی میمونه که هی دروغ گفته، دروغ گفته، چوپان قضیه، چوپان دروغ، هی دروغ گفته، دروغ گفته، دستشو دیگه خوندن. خود ترامپ هم میدونه اینا فکر اینن که مثلا بکشن به مذاکرات، وقت بخرن برای مکانیزم ماشه، بعد دوباره طولش بدن، هی بازی درارن، هی برن بیان. این ولی این بار با توجه به رفتاری که دیدم فکر نمی کنم این بازی ها زیاد طولانی باشه، مدت داره و اونم فکر می کنم برای اینه که افکار عمومی رو همراه کنه، اگرم بتونه یه درصدی از جنگ جلوگیری کنه تا شاید ملت یه حرکتی بزن.
ببین راجع به زمان حمله، اینکه گفتی باید مثلا برن بررسی بکنن، اینا فکر نمیکنی تا الان این بررسی ها رو کردن؟ با توجه به امکاناتی که دارن از نظر ماهواره و هواپیمای جاسوسی که راحت میتونن بیان تو ایران عکس برداری کنن و یعنی اون اهداف رو، به نظر من اگر هم قرار جایی بزنن یا اسرائیل قبلا اومده نگاه کردن، من فکر نمیکنم زمانی بخوان تا اینکه این کار رو انجام بدن برای اینکه اون مثلا حمله رو مشخص کنن. و در ضمن این هواپیمایی هم که تو اون قرارگاهشون در اقیانوس هند پارک کردن، اونا هم یه جوری مسیج دادن که ما آماده ایم. و در ضمن ترامپ هم دنبال روی مثلا اجازه گرفتن از سازمان ملل و اینا نیست، همونطور که در حمله با حوثی ها یا اون دفعه دور اول وقتی حمله کرد به سوریه اصلا اجازه از سازمان ملل نگیره و سازمان ملل اصلا قبول نداره. یعنی که اگه قرار بشه حمله کنه اصلا معطل اون چیزا هم نمیشه. چی فکر میکنی؟
ببین افشین جان، شروع کردن جنگ چیزه، لوجستیک جنگ چیز دیگه است. تمام اینا که شما میگی درست، اگه ایران مثلا از نظر جغرافیایی مکزیک بود، همین فردا احتمال حمله وجود داشت، همین یک ساعت دیگه احتمال حمله وجود داشت. ولی خب اینا همه رو باید برآورد بکنن. یه وقت مثل مثلا روسیه که رفت یه هفته ای اوکراین رو بگیره ولی الان 4 سال تو باتلاق گیر کرده، کاری اصلا به ماهیت نوع نظامیش ندارم. اون لوجستیکی که برای یک جنگ نیازه، اگه آمریکا امروز آمریکا شده به خاطر اینه که همه رو حساب میکنه، محاسبه میکنه، چند درصد پورسانت سرباز باید داشته باشه، چند درصد پورسانت تجهیزات نظامی داشته باشه، جایگزین چی داشته باشه، پلن یک و بیش ای و بیش چی باشه، اگر مثلا دفاع شد، موشک پرانی شد، فلان شد، همه اینا رو باید بیاد با هم جور بکنه، اوکی بکنه، بعد بیاد تو میدون. جنگ شروع کردن خیلی ساده است، فردا میتونن بمب افکنایی که اونجا اصلا حد و حدود هم نداره که، تعدادشون هم بالاست، برن بمبارون کنن فلان. ولی آیا این جنگو میتونه ادامه بده؟ میتونه مثلا کاری که کرده رو دفاع بکنه؟ میتونه از خطرات احتمالی پاسخ جلوگیری بکنه؟ اینا همه اون چیزایی است که به نظر من ترامپ با اطرافیانش نشستن دارن بررسی میکنن، تایم میدن، حتی اگه مثلا منابعشون تو منطقه تموم بشه چجوری بخوان تامینشون بکنن، برنامه ریزی میکنن براش. بعد اون موقع است که آمریکا یه حمله ای رو میکنه که اگر به حمله برسه، حمله ای رو میکنه که قطعا ویرانگر خواهد بود، برای هم برای کشور ما، هم برای جمهوری اسلامی.
و
چون نمیاد فقط ببخشید میون کرد چون نمیاد فقط مثلا بیاد بره بیت رهبری رو بزنه، وقتی اونا بخوام بزنن باید عدن زیر ساختار رو بزنن، جایی رو بزنن که این ما هم میدونیم این رژیم ید طولایی داره از سپر انسانی درست کردن. اصلا یکی از تزاشون نمینه که سپر انسانی درست کنن، بعید نیست که این اتفاق بیفته.
البته من شخصا اساسا فکر میکنم که ترامپ دنبال حمله به ایران نیست اصلا کلن، به خاطر اینکه من احساسم اینه که اصلا آخونده احتیاج به حمله نظامی ندارن، انقدر ضعیفن از نظر خود سیستم داخلیشون و به لحاظ نظامی هم چیزی دستشون خالیه، چیزی ندارن که بخواد مثلا با آمریکا مقابله، یعنی نیازی به مقابله مثلا احتیاج به این همه هزینه حمله نظامی کردن به نظر من نداره. ولی خب شرایط داخلشون خیلی به هم ریخته است. حالا فکر کن که الان در این شرایط جمهوری اسلامی که الان رفتن مذاکره بکنن، البته روز اول هم مثل که اون آقای ویتکاف زودتر اومده بیرون از اتاق، من فکر می‌کنم یه جوری نمایشیه این حرکت. حالا نظر تو هم میشنویم راجع به این موضوع، راجع به این که آقای ویتکاف زودتر اومده بیرون از مذاکره. هنوز مقامات ایرانی اظهار نظری نکردن، عراقچی اینا حرفی نزدن هنوز. ولی حالا فکر کن در این شرایط مثلا ما بریم به 1401، داستان مهسا امینی بود که در شهرهای مختلف مردم داشتن تظاهرات میکردن، تو خود تهران هم جسته گریخته تظاهراتی بود. خب الان اگه یه همچین اتفاقی بیفته چقدر در عقب نشینی جمهوری اسلامی و اینکه زودتر برن یه معامله بکنن بالاخره، یا اینکه فکر میکنی که چی فکر میکنی اگه الان مردم بیان، اول اینو بگو، اول اگه فکر میکنی که اگه مردم بیان بیرون چه اتفاقی ممکن بیفته برای جمهوری اسلامی و برای این مذاکرات، و اساسا فکر میکنید که ترامپ اصلا میخواد حمله کنه به ایران با توجه به اینکه انقدر جمهوری اسلامی ضعیفه یا نه؟ اینم میشتم ازت
ببینید. اون بخشی که گفتید زودتر اومدن بیرون، وقتی یه جلسه در این رده و این مسائل مهم شکل میگیره به این شکله که یه سری اصول داره، مثلا 5 تا قاعده است باید اونا حتما رعایت بشه. وقتی که میبینن اون 5 تا هدفی که ترسیم کردن هیچ کدومش، حتی مثلا 80% گفتمان نزدیک به این نیست که اونا محقق بشه، خب قطعا ترک میکنن جلسه رو. وقتی هم ترک بکنن یعنی اینکه این جلسه درست نیست. ما این شرایط رو گفتیم، شما هر وقت به این نتیجه رسیدید که بخشی از این رو قبول بکنید ما رو خبر کنید. این دو حالت داره، یا اینکه عراقچی اونجا گفته من باید برم از رهبری اجازه بگیرم، نمیتونم، اختیاراتش رو ندارم، چیزایی که اونا میخواستن، یا اینکه اصلا کلا زدن خودشون رو به کوچه علیچف و آقای ویتکاف هم گفته من نمیخوام وقتمو تلف کنم، نمیخوام اون بازی اتریشو درارم هرس بخوریم که آقا چرا مثلا نیومدید، اون جریانات برجام اگه خاطرت باشه. در مورد این که مردمو گفتی، خب دغدغه‌شون بیشتر از این که الان آمریکا باشه، حمله آمریکا باشه، دغدغه‌شون مردمه، همونجوری که خامنه ای هم توی صحبتاش برگشت گفت اگر مردم بیان ما خودم مردم پاسخ میدن، در صورت که اولا ما ملت ایران وجود دارن، مردمی وجود نداره. ملت ایران اگه قرار باشه بغضشون بترکه و خامنه ای و دار و دستش رو جاکن بکنن بریزن بیرون، و این کار رو انجام میدن و قطعا توانشو دارن. حالا کی اون ساعت برسه، کی اون همت اراده شکل بگیره، نه دست منه نه دست ایکس، خود ملتن که میان بیرون. اگه اون اتفاق 401 شکل بگیره، قطعا و قطعا من به شما خواهم گفت که بخش اعظمی از نیروهای سرکوبگر امروز همراه رژیم نیستن. یعنی انقدر درون خودشون تو خالی شده، حتی تو پستوهای وزارت اطلاعاتشون هم خودشون هم میدونن که خیلی از نیروها همراهیشون نمی کنن و ترس عجیبی دارن از اینکه مردم بیان تو خیابون یا ملت ایران پاشن بیان تو خیابون. اینه که ما باید همه به نظر من البته توانمونو بذاریم برای اینکه بتونیم ملت رو بیاریم تو خیابون و ملت دست به دست هم بدن و ریشه جمهوری اسلامی رو بکنن. دو تا حسن بزرگ داره ریشه جمهوری اسلامی رو بکنه، اینه که بالاخره تکلیفشون مشخص میشه، این در درجه اول. در درجه دوم اگه یک جنگ ویرانگر جلوگیری میکنه، یک کشور نیمه ویران رو خیلی راحت‌تر میشه بازسازی کرد تا یک کشوری که بخواد از یک جنگی بیاد حتی ویرانتر از ویران شده باشه، یعنی یه خاک سوخته باشه. خب قطعا اینه. از طرف دیگه میبینیم که روسیه گفته اگه حمله نظامی بشه ما اصلا دخالت نمیکنیم. یعنی اون میگفتن ما دوست استراتژیک داریم، نمیدونم همپیمان استراتژیک فلان، حالا طلامون رو میبره ببره. اومده بودن این دلغک های صدا و سیما، لباس های تزاری پوشیده بودن و اون دستا. خب روسیه هم همین اول راه برگشت گفت ما هیچ اقدامی نمیکنیم. میدونی که ویتکاف هم قبل از اینکه بره اصلا پای میز مذاکره اول رفت پیش ارباب پوتین، اینا نشست و باش یه صحبتی کرد، حتما قول قرارهایی اونجا با هم گذاشتن. چین هم که بدتر از روسیه است، چین هم هیچ وقت منافع خودش رو زیر پا نمیذاره، هم پیمان دیگه نمون. کره شمالی هم که با اینا از اولش هم پیمان نبوده، چه اون زمانی که خود خامنه ای رفته بود کره شمالی، رفسنجانی رفته بود کره شمالی، یک موشک ساده رو بهشون نمیدادن که جواب عراقو بده. این مسائلی که وقتی کنار هم میچینیم، جمهوری اسلامی به یک بنبستی خورده. امروز دیگه اون پشوانه مردمی رو نداره، پشوانه ای از اون نیروهای ارزشی رو هم باز نداره. بخش اعظمی از اونا متوجه شدن وضعیت مملکت چه خبره و رفتن سمت مردم بیشتر. خانواده هاشون درگیر شدن، بچه هاشون درگیر شدن، ماهیت جمهوری اسلامی رو شناختن، دل برای ملت نمی‌سوزونه. خیلی از پرسنلی که اون موقع رفتن قسم خوردن برای دفاع از خاک، دفاع از مردم، وقتی این جریانات رو می‌بینن هدف فقط یمن و نمی‌دونم غزه و لبنان و گروه‌های تروریستی و محور شرارتیه که خودشون بهش میگن مقاومت، بریدن و دارن برمیگردن سمت مردم. اینه که ترس ورشون داشته و حاضر شدن الان برن یه قدم. اینایی که اصلا میگفتن ما مذاکره نمیکنیم رفتن جلو. شما مطمئن باشید کسی که مرحله اولشو پا گذاشت، مراحل بعدیش هم پا میذاره. و جمهوری اسلامی اگه بخواد شروط آمریکا رو قبول کنه توی مذاکره، قطعا دیگه جمهوری اسلامی نخواهد بود و اون موقع مردم خیلی راحت تر میتونن کلکشون رو بکنن و شرشون رو از سر ملت کم کنن.
اشاره کردی به این که خب ویتکاف، یعنی مثلا تو همون یکی دو ساعت اول اون یه مسائلی گفته، اینم احتمالاً در نکته جالبی بود که گفتی دو مرتبه خواسته بازی در بیاری، گفته ما باید از بریم رهبری اجازه بگیم، این مسخره بازی. اونم زود اومده بیرون که بفهمی که آقا قضیه جدیه، یعنی دیگه مسخره بازی نداریم.
دقیقاً این رفتار دیپلماتیک همینه.
بله. نیروهای سرکوبگرم اشاره کردی که ریزش میگم، در زمینم در نظر داشته باشیم که دیگه از هشت شعبی از لبنان نیروی نمیاد به کمک جمهوری اسلامی، که قبلا خب خیلی ها حتی دیده بودن که اینا عربی با حرف میزنن و ایرانی نبودن. اینا هم یعنی اونم بعد اضافه بکنیم، خب تمام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی یا از بین رفتن یا در حال نابود شدن هستن. و خود هشت شعبی هم فکر میکنم اعلام کرد که دیگه گروهشون منحل شد، یه سلاحشون گذاشتن زمین، یه همچین چیزی. بنابراین دیگه پس اون کمک خارجی هم بهش نمیرسه که خیلی موثرتر بود از کمکی که از پوتین و روسیه و اینا میگرفت. و در مورد شروط آمریکا گفتی، خب من فکر میکنم، حالا نظر خودم بگم، من فکر میکنم که از روز اول که جمهوری اسلامی شکل گرفت و به وجود اومد، از همون اول رفتن سراغ سفارت آمریکا و یک دشمنی ظاهری رو درست کردن زیر این پرچم سوزی و تسخیر سفارت آمریکا و برهم زدن روابط قانونی ایران و آمریکا. یک عالمه اینجا نفت رسید به یه سری کمپانی، به طور مشخص به کمپانی‌های نفتی و بانک‌هایی که پول‌های ایران اونجا بود بلوکه شد، چه پول‌هایی که در انگلیس بود چه پول‌هایی که در آمریکا بود، همه بلوکه شد. اینا همه بانک‌ها در از مال یه سری خانواده مشخص هستن و اینا نفعی بود که از به وجود آوردن جمهوری اسلامی در ایران به دست اومد. و الان هم دیگه یه زمانی میگفتن اینا توهم و تئوری توته است که مثلا آمریکا کمک کرده به جمهوری اسلامی تا سر کار بیاد. خب الان دیگه مشخص شده که همون سیستم‌های امنیتی آمریکا CIA به طور مشخص نقش برجسته‌ای داشته در به قدرت رسیدن آخوندها در ایران و دقیقا هم مطابق خاص هم این چیزی که الان در آمریکا بهش میگن دیپ استیت یا دولت سایه رفتار کرده. میتونم بگم یکی از سرمایه‌های بزرگ دولت سایه، دولت سایه که یه جورایی دولت سایه همه دنیا است نه فقط آمریکا، این همین جمهوری اسلامی است. و جنگ اصلی جنگی که در آمریکا است بین این گروه ترامپ، میدونی که یه عالمه از ثروتمندان مشهور آمریکایی مثل ایلان ماسک جزء این ادمنستریشن یا دولت ترامپ هستن، این گروه و اون گروه اون ثروتمندان سنتی و قدیمی که همون دولت سایه هستن. جنگ اصلی اینجا در آمریکاست و این که رفتن سراغ ایران و جمهوری اسلامی هم در ادامه همون جنگ، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی یه جای خیلی، یعنی ایران جای خیلی مهمیه، گنجیه و اینا میخوان هر جور شده کنترل ایران از دست دیپ استیت در بیارن به نظر من. و این بازی هم، یعنی همین الان هم جمهوری اسلامی خامنه‌ای دارن از همون دیپ استیت یا همون دولت پنهان که در آمریکا هست دستور میگیرن و این تینک تنک هایی که توی آمریکا هست. من اینا رو دیگه از نزدیک شاهد بودم که چه جوری کمک میکنن به جمهوری اسلامی، کمک کردن میکنن. اینی که مثلا یه گروهی مثل نایاک توی آمریکا شکل میگیره یا اینکه صدای آمریکا کلا به نفع جمهوری اسلامی رفتار میکنه و حتی عوامل جمهوری اسلامی راحت میان مثلا نفوذ میکنن در صدای آمریکا، اینها نبوغ جمهوری اسلامی نیست، اینا یک برنامه‌ای که از اینجا انجام شده و کمک سیستم‌های امنیتی آمریکا اگه نباشه هیچ وقت این اتفاق نمیفته در آمریکا. این رو هم می‌خواستم نظرتو بدونم راجع به اینکه شروط آمریکا به نظر چیه، فکر می‌کنید که شروط آمریکا چی بوده که عراقچی خواسته بازی در بیاره و اون ویتکاپ هم غرق کرده رفته، چی فکر می‌کنید؟
ببین افشین جان، اول من راجع به اون بخشی که گفتید نیروهای نیابتی میان مردم رو سرکوب میکنن بگم، اون یه نکته داره اونجا. بخشی از اون نیروهای نیابتی داخل ایران هن، امروز خارج از ایران نیستن، یه سری از این حزب‌اللهی ها و یه سری از این گروه های تروریستی اشد شعبی و بخشش هم افاقن هست. خود اون نیروهای نیابتی با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم دلیلی هستن برای ریزش نیروهای سرکوبی، ریزش نیروهایی که به رژیم پایبند بودن. میدونی چی دارم میگم؟ تمام اونا دلیل این شدن که وقتی میبینن یه اجنبی میاد داخل کشور ما میشه سلاح دوشخیم در سر مردم ایران، پرسونل فکر اینن که چرا باید اینجوری باشه، اگر حقا چرا خارجی داره استفاده میکنه، و رفتن سمت مردم. قطعا اونا میشن باطلاقی برای خود رژیم در خیزش بعدی، هرچند ضعیف هم شدن و قدرت این که بخوان اضافه هم بشن ندارن، چون اشد شعبی خل سلاح کرد خودشو، حزب الله هم که تکلیفش مشخصه، حماس و اینا هم که رفتن در ته نابودیه، قدرت این که بخوان بیان مردم رو سرکوب کنن یا به این تعدادی که داخل ایرانن اضافه بشن نیست. و قطعا قدرت 85 میلیون ایرانی هم یه تعداد قلیلی خارجی که میخوان میان خیلی بیشتره. اینو در نظر داشته باشیم، اینجا رو حتما نظر میشه. در مورد این که شروط ترامپ چی میتونه باشه، خب ترامپ بدون برو برگرد برگشته گفته که هسته‌ای نباشه، یا مثلا سلاح کشدار جمعی نمیدونم برد فلان نباشه، یه حدیش دیگه نباشه، استاندارد جهانی باشه. و اینکه اون روز کمپانی‌های ثروت دنبال این بودن که خاورمیانه مثلا به جنگ برسه، که ایران اون بلا رو سرش آوردن، افغانستان اون بلا رو سرش آوردن، اینا سلسله وار بوده دیگه، عراق رو اون شکلی نابود کردن، دیدی که تو جنگ ایران بالاخره عراق هم نابود شد دیگه، عراق رو اون شکلی نابود کردن، بعدش سوریه رو به اون شکل کشوندن، به اون وضعیت کشوندن، اینا همون دستایی که شما میگی پشت پرده بود و این جنگ رو میخواسته. امروز با توجه به اینکه ولیعهد عربستان اومده یه طرحی داده که میتونن اینا مثلا پولدار بشن و بیان خودشونو بکشن بالا، میبینن که این منطقه خاورمیانه براشون بانک خوبیه. حالا اون جنگ و اینا هر چی بوده اشباه شده دیگه، تموم شد، میتونن از سکوت، از آرامشی که اون منطقه داره بیشتر بهره ببرن تا از جنگش. بازسازی اون منطقه هست، پیشرفتش هست، نمیدونم عربستان داره شهر روی راهروی میسازه، شهرهای فلان میسازه، دبی همینجور، عربستان که گفته تا مصر هم ما میایم یه هلالی درست میکنیم که همه بیان بازسازی کنن، کشورها رو در صلح و آرامش به سر ببریم. و امروز فهمیدن که اگه صلح باشه اونجا هم میتونن کار بیشتری بکنن، هم میتونن بهتر بهره وری بکنن، هم میتونن درآمد بیشتری داشته باشن، هم میتونن جلوی نفوذ چین رو بگیرن. و اگه صلح باشه خب جلوی نفوذ چین هم گرفته میشه، کار از دستشون در رفته، حالا دوباره میخوان کار رو به دست بیارن. اینا رو وقتی کنار هم بذاریم پازلاش جور میشه، جوری میشه که امروز میاد ترامپ وای میسه یه پا میگه که ایران باید درست بشه، اون بچه شیطونی که داره شرارت میکنه، همه جا داره سنگ پراکنی میکنه و نفرت پراکنی میکنه، باید تکلیفش معلوم بشه و یه حکومتی باشه که صلح با جهان بخواد. نظر من اینه.
بله، راجب گروه های شروط ترامپ، حالا من نظر خودم میگم، نظر من، من فکر میکنم که اصل داستان، یعنی اون اگه یه مخرج مشترک اون پایین نتیجه بخوایم بنویسیم، عادی سازی روابط ایران و آمریکاست و این خیلی مسئله مهمی، یعنی باز شدن سفارت آمریکا در ایران، روابط تجاری دو مرتبه برقرار شد، تمام کارخونه های آمریکایی میتونن بیان در ایران شعبه بزنن، از فورد و شوی و تمام کارخونه های مختلف آمریکا، حتی هواپیماها میدونی مثلا ایران الان حداقل فلیت هواپیمای مسافربریش حداقل 300 تا 400 تا هواپیما لازم داره و این یعنی صحبت از حد دور و بر 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، به علاوه اینکه فرودگاه‌های مدرن باید ساخته بشه در ایران و اینا رو همه آمریکا میتونه کمک کنه. صنایع نفتی ایران سرمایه‌گذاری بالای 100 میلیارد دلاری میخواد برای اینکه به روز رسانی بشه، پالایشگاه‌ها به روز رسانی بشن، خود شاهای نفت به روز رسانی بشن و خیلی از، یعنی میخوام بگم که یک پتانسیل اقتصادی قوی هست و این فقط با عادی سازی روابط ممکن هست. در ضمن این عادی سازی روابط یه جوری پکیجه، یعنی اینکه اولا هویت جمهوری اسلامی ازش گرفته میشه دیگه، نمیتونن بیان مثلا یه فعال نیروی فعال مدنی کارگر رو بگیرن بگن که تو با دولت متخاصم رفتی همکاری کردی، نه اون کارگری که حقشو میخواد حقشو میخواد، مجبورن بهش بدن حقشو دیگه. رانتخوری ها و ویژه خاری ها قطع میشه، تحریمات برداشته میشه، یعنی پایان ویژه خاری و این خب یعنی فرصت اقتصادی آزاد در برابر مردم قرار میگه، یعنی جامعه ایران قوی تر از این چیزی که الان هست میشه به خاطر اینکه توی این پکیج هست، برای اینکه قراره درهای اقتصاد باز بشه. این منزوی کردن ایران بیشترین صدمش به مردم ایران میرسه و این الان مردم در حقیقت آزاد میشن، فرصت های بیشتری براشون به وجود میاد و این یعنی که در نهایت این مردم آگاهه که فرصت هم دارن و قوی شدن، دیگه آخوندها رو قبول نمیکنن که بهشون حکومت بکنن، در نهایت به پایان جمهوری اسلامی هم ختم میشه یا حداقل این جمهوری اسلامی که ما الان میشناسیم دیگه تموم میشه داستانش. به علاوه اینکه حالا ممکنه نیروهای که از خارج هستن بیان و اصلا شکل حکومت رو کلا عوض بکنن، به نظر من حتی برای اون کار هم فرصت بیشتری فراهم میشه. در مورد سوالی که ازت داشتم میخوام ببینم که چی فکر میکنی راجع به کودتای داخلی، یعنی اینکه قبل از اینکه مردم وارد عمل بشن آیا احتمالشو میدی که یه بخشی از نیروهای نظامی، حالا چه سپاهی ها چه ارتشی ها، یه جورایی بیان به نوعی کودتا بکنن و حکومت آخوند رو بکشن پایین، اینو احتمالش چقدر میدونی؟
ببین افشین جان، در مورد اون مبالغی که گفتی خیلی کوچیک گفتی، من خب یه مقاله دارم راجع به این مسئله که بازسازی ارتش، اگه بخوایم برگردیم به ارتش 57، جایگاه رو میگم و نه اون ارتش که من، جایگاهی که ارتش سال 57 داشته، ارتش شاهنشاهی داشته، بخوایم برگردیم 180 میلیارد دلار فعلا پول نیاز است. این خودش یه میشه گفت بنیه اقتصادی برای دنیا، یعنی هر کسی میتونه بیاد از کنار این 180 میلیارد دلار سهم ورداره. این از این، حالا دیگه من تخصص نفت ندارم، تخصص نمیدونم اون تجارت جهانی اینا رو ندارم که بگم مثلا اونا چقدر پول میخواد. وقتی ارتش 180 میلیارد دلار بخواد، قطعا صنایع نفت یه چیز حدود 400 500 میلیارد دلار نیاز داشته باشه. خب پرهزینه تره با توجه به اینکه میگن چاها ترش شده و نمیدونم چون فرسوده است نمیشه برداشت کرد و خیلی مسائلی که میشنویم دیگه تو اخبار میخون. از نظر کودتای نظامی ارتش ما یا نیروهای مسلح ما کلی بگیم تربیت برای این نشدن که کودتا بکنن، خیلی بعیده که دست به کودتا بزنن، مگه در یک صورت، بدونن پشتوانه مردمی قوی دارن، یعنی بدونن اگر میان بیرون تو خیابون اون یک باره که اومدن بیرون و کارو تموم میکنن برمیگردن توی پادگاناشون. میدونی چی دارم بهت میگم؟ اینجوری نیست که مثلا بیان بیرون بعد ملت حمایتشون نکنن، خب شکست، کودتا با شکست منجر میشه. ولی اگه بدونن حمایت مردمی رو دارن، حمایت حالا اپوزیسیون رو دارن، حمایت اپوزیسیونی که میگم کل کسایی که با جمهوری اسلامی مخالفن، کل بخش اعظم ملت رو میگم که الان حدود 80% 90%ش میشه گفت بیشتر مخالف جمهوری و سیاست جمهوری اسلامی هستن، اینا رو اگه بخوان بدونن بشه این پل، و بارها هم صحبت کردیم راجعش، پلی باشه که اطمینان حاصل بشه از این که این اتفاق میفته و مردم حمایتش میکنن، ملت ایران حمایتش میکنن، کودتا رو میتونی متصور باشی. ولی اگه این پل وجود نداشته باشه نمیشه، که اونم میفته رو بخش زحمتش میفته رو دوش کسایی که دارن تو این زمینه کار میکنن که این پل برقرار بشه، مثل دوست خودمون آقای فریبرز کریمی‌زاده و بقیه دوستان که در این راستا دارن قدم برمی.
بله، و عرضم به خدمتت که به هر حال یعنی شما نظرتون اینه که بعد مردم قدم اول بردارن، اگه مردم قدم اول بردارن نیروهای نظامی هم ممکنه،
منظورم این نبود، ببین من نبود. حمایت گفتم حمایت، آخه این که قدم اول بردارن با اینکه حمایت مردمی پشت یک نیروی باشه خیلی فهم کن. روزی که جنگ ایران و عراق شد ارتش خیالش راحت بود که مثلا حمایت ملتی، ملت ایران پشتشه، با توجه به اینکه خیلی هاشون مثلا لشکر 16 رو زندانی کرده بودن نمیذاشتن بره جبهه به خاطر اینکه فکر میکردن اگر از تو ساختمون لشکر بیاد بیرون کودتا میکنه، یا مثلا لشکر 92 رو، ولی اون موقع بحث میان پرستی و یه بحثای اینجوری بود، اصلا براشون مهم نبود که چه اتفاقی داره میفته، مهم جنگیدن بود که مثلا قفور جدی یکی خلبان ها بود پاکسازیش کرده بودن، رفته بود خانوادهش رو گروگان گذاشته بود، گفته بود به من فانتوم بدید که برم مثلا مقابل عراق بایستم. این تیپی بودن، تفکرات این تیپی بود. اگر اون حمایته، اون حس دوباره تو ارتش یا اصلا کلا نیروهای مسلح ایران برقرار بشه، اون کنتاکت ها برقرار بشه، قطعا ما کودتا هم داشت. اگه نه افشین جان، این که مردم قدم وردارن بعدم بیان، اون که همون سناریو همیشگیه که 70% ملت اگه برن جلو انقلاب رو پیش ببرن، اون موقع است که مثلا نیروهای مسلح میان پشتشون قرار میگیرن، یه انقلاب روتینیه، اتفاقا همیشه افتاد. آره، ولی این که کودتا باشه
با توجه فشارهایی که روی مردم
پول زرقش،
یعنی من میگم که با توجه فشارهایی که الان روی مردم هست و آمادگی که مردم دارن برای اینکه از شهر جمهوری اسلامی خلاص، تقریبا میتونم بگم به اجماع همگانی رسیدن مردم که آقا با جمهوری اسلامی وضع ما روز به روز بدتر و خرابتر میشه. بنابراین اگه هر کسی بیاد یه جوری حرکتی بکنه که از شهر جمهوری اسلامی قرار شما راحت بکنم و البته اینم در نظر داشته باشه که به هر حال این نیروهای مسلح سپاهیایی که وارد تجارت و معنویات شدن، اینا هم یه انگیزه هایی دارن برای اینکه بتونن اون تجارت خونهشون حفظ بکنن، از شر آخونده خلاص بشن. و به هر حال مردم به نظر من اگر نیروهای نظامی حرکتی بکنن، مردم ازشون حمایت میکنن که فقط از شر آخونده رو خلاص بشن. چی فکر میکنی؟
اون بخشی از نیروهایی که گفتی وارد معنویات دزدی شدن، اونا خودشون الان دنبال سوراخ موشن. با توجه به مسائل ترامپ دنبال، نمیدونم تو قطب شمال و جنوب و اینا، دنبال جایی میگردن که بتونن زمانش رسید فرار کنن، تصاویرشون هم میاد بیرون. و اون بخشی که دستشون به جنایت آلوده نشده و دارن یه کاری هم میکنن، کمک هم میکنن. همین پریروزا بود یه فیلمی از یک سرگردی اومده بود بیرون که ناراضی بود. حالا من کاری به درست و غلط بودنش ندارم، ولی خب چیزهایی که عنوان میشد تو اون فیلم، تو اون کلیپ، واقعیت بود، هم بود. کسایی که تو اون لباس بودن قسم خوردن از مردم دفاع کنن، از تمامیت ارضی دفاع کنن. و امروز اصلا میبینن که حاکمان فکر یمن و غزه اصلا جز مردم ایران. این دوگانگی ها احتمال اینو میده که، میگم، خیلی سریعتر از اونی که من شما فکر بکنیم. فقط مهم اون استارت هست. حالا کی این استارت میخوره و این بغض ملت میتره که من اینو نمیدونم، ولی قطعا انقریبه که این اتفاق بیفته. خودشونم اینو احتمال میدن. اگه احتمال نمیدادن خامنه ای نمیامد بگه اگه مردم بخوام بیان تو خیابون به فکر فلان باشن، ما فلان میکنیم، بیسار میکنیم، یه تهدید ضمنی بکنن یا دوره بیافتن دوباره پیجای اینستاگرامی و فلان اینا رو ببندن. خودشونم میدونن که این اتفاق امروز نیفته، فردا قطعا خواهد افتاد. نه آب داریم، نه نون داریم، نه برق داریم. آب ندارن دیگه. دیگه آبا رو باز کردن برای اینکه بتونن رمز ارز استخراج کنن. پول رمز ارز دارم که فرستادن لبنان و سوریه و نمیدونم بخشش هم غزه و فلان و اینا. بعد آبا رو باز کردن چون نمیتونستن مازوت رو از یه حدی بیشتر بسوزونن، برق تولید کنن. نیاز به برق داشتن. آبا رو رها سازی کردن، آبا رفته صدها الان خالیه، صداش هم همه جا پیچیده. استراتژی که از این ور جنگ آب در شرق کشور هست، از این ور ترکیه هر لحظه امکان داره شیطنتی بکنه برای اون راهی که میخواد باز بکنه به باکو، راه زمینی که باز بکنه. عملا میشه گفت حرفی دیگه برای گفتن نداره. عراق هم شما این شکلی نبینید، عراق هم اومده یه چیزی حدود 9 میلیارد دلار هزینه کرده تو بندر فاو و میخواد ازش بهره برداری کنه. بصره رو اگه شما ببینید امروز، بصره رو اگه شما تصاویرش رو نگاه کنید، اصلا قابل مقایسه با آبادان نیست. در صورتی که روزی که آبادان آبادان بوده، بصره ناآبادان بوده. ولی امروز اگه شما بصره رو ببینید بعد از دو تا جنگ و نمیدونم این همه دربدری و این همه میگن عراق حکومت نمیدونم فلانی داره، بصره همچین شده یک بندر زیبای آدم فکر میکنه رفته تو اروپا. بهترین برندهای روزم اونجا هستن، مغازه ها دارن کار میکنن، تجار دارن کار میکنن. این وره که درش تخته شده، هنوز اون خرابی های جنگ توش قرار داره، هنوز اجازه نمیدن، مردم مجبورن رو بیارن به قاچاق، مجبورن رو بیارن به یه سری کارهای سخیف. یا بعدش هم که مثل ساختمون متروپول، آبایی که میدوزیدن میفروختن به کویت و به عراق و به بصره و اینا، از اون زیرش نشتی کرده و ساختمون خراب شد و عواملشون هم انقدر سر صدا کردن که مشخص نشه چه اتفاقی در متروپول افتاده. این داستانا رو اگه کنار هم بذاریم، امروز روزیه که مردم همه رو فهمیدن. همون نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی هم اینا رو میدونن. فقط مهم این، میگم، وصل بشن به هم و کارو تموم کن. خیلی شد.
میخوام، بله. خب حالا ببینیم که، امیدواریم. به هر حال یعنی حالا الان میخوایم جمع‌بندی بکنیم همین بحثمون رو. فکر میکنی که این مذاکرات بدون جنگ به پایان میرسه و به این نتیجه به اون، یعنی اینا گردن میذارن به شروط ترامپ که به نظر من یکیش مثلا باز عادی شدن روابط هست، یا گردن نمیذارن به این، یعنی میرن به طرف جنگ، چی فکر میکنی؟
من اگه بخوام به عنوان یه آدم امنیتی صحبت کنم راجع به این مسئله، من میام حرکت ترامپ رو در نظر میگیرم. وقتی که مذاکره بود پاشد رفت گفت بازی کردن با دوستاش، یه سری عوامل هم با خودش بود. خب وقتی که یه رهبری توی مذاکره مثلا خیلی مهمیه به این شکل ول میکنه میره دنبال گلف بازی کردن، میگه هرچی اینجا اتفاق بیفته بیفته مهم نیست، من هدفم مشخص کردم و به اون هدف میرسم. چی تو سر ترام میگذره اون مهمه، چون اون هدفش مشخص کرده، اصلا به این مذاکرات و این بازی ها کار نداره. نقطه صفرش که برسه یا تصمیم میگیره به ملت ایران کمک کنه برای براندازی زهاج، یا اینکه دیگه مجبور میشه. اتفاقا یکی از محاسبات غلطی که ارزشی ها میکنن اینه که میگن ترامپ تاجر، نمیخواد جنگ بکنه. ترامپ تاجر هست، ولی تاجر برای اینکه بتونه تجارت درست بکنه از قافلش هم باید محافظت بکنه دیگه. وقتی دوز به قافلش میزنه در مقابل دوز چیکار میکنه؟ میجنگه دیگه، مقاومت میکنه، نمیذاره بالش و مالش رو ببرن. اینو ارزشی ها در نظر نمیگیرن. اگه نیاز باشه ترامپ از اون گرگی که
حالا فکر میکنی جمهوری اسلامی با این شرایطی که داره قبول میکنه شرایط ترامپ رو و گردن میذاره به اینا یا نه؟
ببین آخه ما داریم راجع به یه موجوداتی صحبت میکنیم که یه دفعه اگه عوض بکنن باجناغوازی هم میکنن. این موجوداتو من نمیتونم پیش بینی کنم. من اگه مثلا یه نظامی بود جلوم، مثلا با توجه به رفتارش و سکناتش بهت میگفتم که چقدر سخته، میشه نمیشه، ولی یه آخوندی که هل از امکان داره حتی اون بیجامشو بکشه با این، به نظر من بعید نیست این کارو بکنه. جای دیگه ترامپ هم ماچ بکنه، چی بگم؟ واقعیت گفتم، ببخشید.
نخواهشونه برای سپاسگزارم از وقت شهرام جان. اگه نکته ای چیزی باقی مونده میشنیم صحبتتو.
نکته این که من با جناب انواری هم صحبت کردم در کانالم هست، تنها راهی که با بتونیم مقابله کنیم با یک جنگ ویرانگر، چه بخوایم چه نخواهیم، با توجه به سیاست فعلی جمهوری اسلامی ما داریم میریم سمت یک جنگ ویرانگر که دنیا مجاب میشه که این قطعه سرطانی رو ورداره، و اگه حمله بشه به کشور ما خیلی گرون تموم میشه برای کشور ما. به این سادگی نیست که بگیم مثلا فقط خامنه ای رو ور میدارن جاش یکی دیگه میاد و گل بل بل میشه، نه، خیلی اتفاقا میفته. تنها راهی که بتونیم از اون جنگ ویرانگر جلوگیری کنیم اینه که ملت با نیروهایی که سمت مردم هستن دست به دست هم بدن و تکلیف اینا رو یه سره کنن، دیگه نیاز به جنگ نباشه، بیفته روی چرخه حکومت ملیگرایی که بتونه درد و غمش ایران باشه و بتونن ایرانو بازسازی کنن. نکته فقط
یعنی مثلا وقتی که میگیم مردم، یعنی همون داستان فتح بیت ضحاک، یعنی یک،
بله، ملت،
یک حرکت شما... هدفمند، نه اینکه همجوری بیان جلو در خونه شعار بدن، نه، باید اولا جمعیت زیاد بشه و بیان به طرف یه جای مشخصی مثل بیت ضحاک تا اینکه کاری سره بکنن،
به هدف براندازی بیان جلو و ریشه‌کنی، نه اینکه مثلا، بله، به قول شما یه کسی بود میگه پیاز بگیرن دستشون برن بیان، نه، به این اهداف نیاد. یه شخصی هم مثلا جدیدن میگه که نمیدونم جمهوری اسلامی نخواهد افتاد، من اعتبار سیاسی خودم نمیدونم. ببینید هیچ کس فکر نمیکرد گارد جاویدان در روز آخری که داشت رژه میرفت، گارد جاویدان 21 بهمن توی کاخ سعدآباد یک رژه ای رفت که در دنیا هم پخش شد، همون گاردی که بعدن اومد لشکر 21 حمزه رو تشکیل داد و بعدم رفت توی جنگ، میشه گفت یکی از دلیرترین یگانهایی بودن که توی جنگ جنگیدن و مقابل وضع شدن به گردان دش و مقابل نیروهای عراقی ایستادن، یکی از اولین نیروهایی بودن که فرستادنش اونجا مقابل اونا رو بگیر. همونا اگه می آمدن تو خیابون خیلی اتفاقا متفاوت بود، اینجوری بود که نمیشه، ولی نیومدن. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ این که طرف میگه آقا من میگم اعتبار سیاسیم نره فلان، اینا اونا دیگه ملت تصمیم میگیرن که این رژیم تا چه روزی بالا سرشون بمونه، وگرنه هیچ نیروی قوی تر از نیروی 85 میلیون ایرانی یا 90 میلیون ایرانی نیست، حتی نیروی آمریکایی. وقتی ملت ایران حرکتی بکنه که بتونه اون قده سرطانی رو خودش مالجه کنه، قطعا نه ترامپ نه کسی دیگه بیعقلی نخواهد کرد به ایران یه جنگ ویرانگر را بده.
یعنی حضور مردم میشه یک صندلی مردم پای همون میز مذاکره که نتیجه مذاکرات واقعا تعیین میکنه.
دقیقا ملت میشن خودشون میشن یه طرف مذاکره با دنیا بره. نه ترامپ، با دنیا، برای بازسازی ایران بره. چون خیلی کار داره ایران. ایران 40 ساله مثل این که زالو افتادن بهش، 5 تا کشور دیگه سوریه و غزه و چین و شوروی افتادن، هند و ترکیه افتادن، دارن میکشن ازش. از اون برم قطر داره گازشون. بازسازی یک کشوری که اینجوری 5 تا زالو بهش آویزون بوده تو این 46 سال فکر کنم خیلی همت بخواد، خیلی غیرت بخواد.
سپاسگزارم از وقت شهرام جان و تاییدری. بدرود.
بدرود.